محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایة لحمدک و اشکرک فلا نهاية لشکرک کلت الالسن عن غایة صفتک و العقول عن کنه معرفتک فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک فصلی و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک با احمد و فی ارضک با ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک ولا سيما الداعي الى سبيلك بقيه الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند میدهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا، به حقیقت لیلت القدر و به باطن و تخوم و تعویل قرآن که در این ماه مبارک رمضان فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین برکت ها و رحمت ها را نصیب همه منتظران بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخرالزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در تفسیر ادعیه قرآنی است. در شب گذشته عرض کردیم که اصحاب کهف از خداوند تمنا می کردند که ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. گفتیم این خیلی مهم است که رحمت رحمانیه همیشه ما رو در بر گرفته است، اما رحمت رحیمیه را، رحمتهای خاص را، نعمتهای و برکتهای خاص مؤمنان را باید از خدا خواستار شد، تمنا کرد، مسئلت کرد و درخواست کرد. بنابراین هر جایی که در قرآن آمده رب حبلی یا ربنا حبلنا، این در حقیقت پشت سر او تمنای یک نوع رحمت، یک نوع برکت و یک نوع نعمت خاص است. به همین جهت این ربناها خیلی مختنمه. رب حبلی من الصالحین مثالش، ربنا حبلنا من لدنک رحمه، اینا همش رحمته. و از جمله دعاهای مختنم و مبارک و ربناهای پر اطر قرآن این آیه شریفه سوره فرقان آیه 74 است. در سوره فرقان ملاحظه فرمودید که قرآن یک عده‌ای رو ستوده از مؤمنان را که اینا ازا مرو باللغو مرو کراما، بر حرف بیهوده و یاوه با کرامت و بزرگواری عبور میکنن، بر زمین با تواضع و فروتنی راه میروند، چون اینن چون اینن چنانن، تا میرسد به آیه 74 که والذین یقولون، همین بندگان شایسته و صالح و نیکوکار و متواضع و فروتنن که این چنین دعا میکنن، دائما دائما میگوین، یقولون یعنی استمرار، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پیشاپیش عرض بکنم که تأویل حقیقی این آیه البته مخصوص معصومین است و مخصوص ذریت رسول الله امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه هدات مهدیین است. این به جای خیش نیکوست، اما تفسیر با تأویل تنافی ندارد، تضاد ندارد، ناسازگاری ندارد، یعنی منافات نداره که یک مؤمنی هم همین آیات را بخواند و از صمیم دل همین حوائج را بخواهد. این که باز فرمود ربنا هب لنا، خدایا موهبت کن به ما. گفتیم موهبت از چی آمده؟ از هبه آمده. هبه یعنی یه هدیه‌ای که بدون توقعی و منتی و تقاضایی که حالا نون بدم که به قرض که کسی نون به من بده، نه، بدون منت، بدون توقع شما یه چیزی رو به یه کسی هبه میکنید. و حضرت حق وهاب است، صیغه مبالغه، یعنی بسیار بخشنده است. این همه نعمت را که انتها دون نعمت الله لا تحصوها، کی بخشیده به ما؟ کی بخشیده؟ خدای متعال. مزدی از ما خواسته؟ نه. مستحق بودیم؟ نه. طلبی از او داشتیم؟ نه. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، او موهبت کرده. لذا خدا وهاب است، بسیار هبه می کند، بسیار می بخشد. حالا که او وهاب است، چطور من از او چیزی نخوام؟ از وهاب تمنای موهبت کن، بگو ربنا هب لنا. چرا نمیگی از خدای وهاب چیزی نمیخوای؟ ربنا هب لنا. و البته نسبت به موهب بودن، موهوب بودن نعمت‌های خدا، اینو ائمه ما تذکار دادن، توجه داشتن و توجه می‌دادن. مثالش رو عرض می‌کنم، در فرهنگ عرب وقتی که یک کسی پسری براش به دنیا می‌آمد، در اون پسر به اصطلاح آینده اون پسر رو تفاعل می‌زدن به اینکه این یک مرد جنگاوری باشه که برای قبیله ما بجنگد و برزمد و فارس او رو گفتن. یک کسی امام مجتبی براشون پسری به دنیا آمده بود، آمد خدمت امام مجتبی و شنید آقا پسر دار شدن، گفت یا ابا محمد بورک لک الفارس. مقدم عرض می شود که این جنگاور پسر مبارک باد. امام فرمود که این تبریک گفتن عصر جاهلیت، این حرفا رو بذار کنار، بگو بورک لک الموهوب، که این بچه رو کی داده به من، این پسر رو کی داده به من، چه فرق میکنه دختر کی داده به من، خدا. این هبه ایست از خدا. توجه دارید که اسم پسر سوم جناب آدم که وصی او بود و پیامبر بود و وارث علم آدم شد و علم الاسما رو از آدم گرفت چی بود؟ هبت الله. هبت الله لقب اوز. دقیقه میفرمایید که بعض عرضم روی این کلمه هبت الله هست، یعنی برخی از فارس ها یا برخی از برادران افغانستانی با اسم بچه هاشون رو میگذاشتن خداداد. کار قشنگیه، اسم قشنگیه، خداداد. یعنی این پسر رو کی داد؟ خداداد. این دختر رو کی داد؟ خداداد. خیلی کار قشنگیه، یعنی یه دید توحیدیه. و اسم پسر آدم هبت الله بود. بورک لک الموهوب، این پسری که خدا به تو داده هبه خداست، شالا مبارکت باشه. بعد در این دعا شما این چنین راز و نیاز میکنید که ربنا هب لنا من ازواجنا، پس اینا رحمتهای رحیمیه است، و ذریاتنا قرة اعین، همه حیوانات هم جفت دارن و زناشویی دارن، بلکه نباتات دارن، گیاهان دارن. بنابراین جفت داشتن خیلی چیز عجیبی نیست. قرآن هم فرموده است که ما جفت آفریدیم، حتی گیاهان را، حتی مثلا حیوانات را. ولی اینکه خب حالا یک کسی ممکنه همسری داشته باشه یا همسرانی داشته باشه ناسازگار، یا همسری داشته باشه که هر وقت چشمش بهش میفته عذاب جهنم باشه، بگه استغفر الله، خدای چه غلطی کردیم، خدای ما را اسیر کن، اسیریم، خلصنی یا رب. ممکنه؟ بله. حالا منظورم نه نیست که همسر، یعنی یه خانم یا ممکنه یه شوهری داشته باشه که فقط بگه خلص نیاره، بیچاره از دیدارش برنجه، از دیدارش اذیت میشه، دیدنش برای او نه لذتی داره نه نور چشمی میاره، فقط رنجه. یارا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خدا نکنه یک کسی مبتلا بشه به همچین همسری، به همچین شوهری، به همچین زنی. خیلی بده، خیلی بده، یه رنج دائمه در کل عمر. گاهی نه، یه کسی مثلا همسرش خوبه، با همسرش مشکلی نداره، یه بچه‌ای بهش میده که این بچه میشه بلای جان. و سوهان روان. یا آقایی در یک شهرستانی عرض می کند، اشاره نمی کنم، 30 سال پیش بسیار متمول بود، بسیار هم متدین بود، بسیار هم اهل خیر بود. این مؤمن هر شهادت ائمه در منزلش مجلس داشت، منزل بسیار بزرگی داشت، حسینی به همین اندازه در منزلش داشت و مفصل مجلس می گرفت برای اهل بیت. خودش علاوه بر این که تاجر بود، دعای ندبه می خواند، مداحی می کرد و اهل حج، اهل کربلا، اهل همه چیز، اهل خدای پسر به این داده بود. لامذهب، لامذهب یعنی از بیخ و بن لامذهب ها، نه معتقد به خدایی، نه فردایی، پلشت، بیکار، بیار، نه اهل کار بود. این بیچاره به من میگفتش که آجا این عذاب روح منه و تو خونه منم هست که بچه‌م که نمیتونم بندازمش بیرون و هر صبح و شام که اینو میبینم این برای من یک شکنجه است و رنج میبرم از این که من فقط همین یه بچه رو دارم و من چشمم رو ببندم تمام این ثروت من میرسه به این لامذهب و اینم حالا هیچ کاری نیست، زده بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. خب این خاریه در چشم من این پسر، این میگفت. یه کسان اینجوری هست. قرآن به ما آموزش میده که شما بیا علاج واقعه قبل از وقوع بکن، از همون آغاز زندگیت بگو ربنا حبلنا، من طلبی از تو ندارم خدایا، من مستحقم نیستم، مستحق و شایسته ی عطای تو نیستم، بیا موهبت کن. یا وهاب حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، همسرانی به من بده و نه یه دونه بچه، ذریه‌ای به من بده، یعنی بچه هام هم این باشن، نوه هام هم این باشن، نبیره هام هم این باشن، بعدش چیه؟ ندیده هام هم این باشن، کلوخنداز هم همین باشه. هرچی میره جلو بچه های من و احفاد من و نوه های من و نژاد من و تبار من برای من چشم روشنی باشن، نور چشم من باشن، همسرم برای من نور چشمم باشه. بعد دقت بفرمایید مراد از این نور چشم من نه اینکه یعنی همسر من ملکه زیبایی آدم باشد و بینیشو عمل کرده باشد و ابروشو تتو کرده باشد و این قرتی بازی های امروزین. خب منظور چیه از اینکه همسر من نور چشم من باشه و بچه هام و نسل من و ذریه من نور چشم من باشن؟ خیلی لطیفه این قسمت تفسیر. اصحاب تفسیر نوشتن به اینکه ببینم همسرم متدینه و اهل دین و اهل نمازه، به اینکه ببینم بچه هام اهل صلاح و نیکی و اهل نماز و اهل عبادت تو هست. آقا به حضرت عباس این خیلی نعمته که خدا مثلا یه پسر نوجوان تازه بالغ بهت بده وارد حرم امام رضا بشی، تو از قبل خبر نداری سهر محرمزون، برسی ببینی به 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 سرت بالا سر امام رضا یا بالا سر امام حسین یا حرم امیرالمومنین داره نماز شب میخونه، یه دستش آورده بالا و یه دستش تسبیحشو گرفته میگه الهی العب. این چه لذتیه، این چه نعمتیه. اینی که ببینی اول محرم دل پسرت آتیش گرفته، دل دخترت آتیش گرفته، روز عاشورا میشه ببینی صورت دخترت کبوده، صورت پسرت کبوده، بدنشون رمق دیده است. ماه رمضان میشه ببینی سر سفره افطار نشستن، روزه گرفتن، میگن اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا. نیمه شعبان میشه ببینی بچه‌هات، همسرت، برای صاحبت، برای امامت بیتابن، دنبال جشنن، دنبال تعظیم شاعرن. اینا همش لذته. پس ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. و عزیزم اینو الان باید خواست. هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، الان دعا کن، حماقت نکن بگو که خدا یه دونه بچه خوب به ما بده کافیه. نمیفهمی اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. چرا همچین حرفی میزنی؟ چرا تو کار خدا فضولی میکنی؟ همین دعا رو بخون، بگو ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. حرفا چی میزنی؟ نمیدانی. اگر 5 تا پسر نماز شب خون صالحی که به درد مردم و فقرا همه برسن بخورن داشته باشی بده؟ بده؟ دقت بفرمایید، امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها با امامه ازدواج کردن، با خوله حنفیه ازدواج کردن، بعد با همون اسماء بنت امیه ازدواج کردن، یه 4 تا زن داشتن. بعد از این که ازدواج کردن و تقریبا از شهادت حضرت زهرا 25 سال گذشته، شاید مثلا 12-13 تا اولاد داشتن، 12-13 تا اولاد داشتن امیرالمومنین، اونم اولاد نجیب و خوب و درجه 1. بعدش تازه به عقیل میفرمان عقیل برو برای من یه همسری پیدا کن که پدرانش از شجاعان باشن و از نجیبان باشن که برای من پسرانی به دنیا بیاورد، نه اینی که حالا من 4 تا پسر بیشتر داشته باشم، که حجت خدا حسین مرا یاور باشن. ای مادر، ای خواهر، ای برادر، نمیفهمی که میگی آقا حالا تو این شرایط اقتصادی و بدبختی و بیچارگی و تو این شرایط آخر زمان که میخواد بچه رو تربیت کنه، تربیتش دست حجت ابن الحسن، از روز اول بسپار به حجت ابن الحسن، برو دعا کن، سحر بلند شو آل یاسین بخوان، تمنا کن کربلایی، برو بگو یا ابا عبدالله یا ابا الفضل به حق مادرت ام البنین که 4 تا دست گل به دنیا آورد، از خدا توی اول فرض بخواد 4 تا پسر به من بده که روزی که حجت ابن الحسن فرمود یا اهل العالم انا بقیت الله، بچه های منم جزو حلقه یاران 10,000 نفری او باشه. خواستن دیگه، گدایی که سرمایه نمیخواد، زد و شد. و بنده در جای دیگری به مناسبت دیگری گفته بودم که یک کسی از علمای مشهد خدایش رحمت کند، مرحوم آقای شیخ مرتضی علم الهدا، از عالمان زاهد و واعظان متعز و فقیه از تلامذه مرحوم امیرزا مهدی اصفهانی، ایشون 8 تا پسر داشتن، 8 تا پسر معمم، 8 تا پسر درس خون، 8 تا پسر متقی، 8 تا پسر استاد حوزه، 8 تا پسر منبری. این یکی از این یکی بهتر که امشبی را که درانیم سالگرد رحلت یکی از اون آقازاده هاست، مرحوم آیت الله شیخ باقر علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، که در علم و عمل کم نظیر بود، کم نظیر بود این مرد. خب یکی از اون 8 بود. بعد یک کسی از علما رفته بود پیش امام رضا و گریه کرده بود که آقا شما به شیخ مرتضی علم الهدا 8 اینجوری پسر دادید، منم میخوام. گفتی که به دل شکستگان نزدیک، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست، نمیشه به منم بدید؟ بعد خودش میگفت که حضرت رضا رو خواب دیدم، فرمودن که دیر آمدی، زود میخواد بری. اون عاشق مرتضی که اون 8 تا پسر بهش دادم سالها آمده کنار این زری و زیر این گنبد دعا کرده و گریه کرده تا همچین پسرهای بهش دادن. پس اینی که همین چند شب پیش منزله کسی از رفقا بودم، گفتم انشالله فکر اولاد کن، خدا پسری بهت بده، خدا بچه‌ای بهت بده، پسر دختر فرق نمی‌کنه، خدای بچه صالحی بهت بده. که آقا تو این شرایط آخر زمان این اوضاع تربیتشو میخوام چیکار کنم؟ مگه تربیت خودتو میتوانی کاری بکنی؟ اصلا نمیفهمی. بعدم اگر خدا بخواد بده تو ابوبکرم که باشی، یا الله نسألک و ندعو. خب اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام. پخش زنده میشه، شما رو به حضرت عباس درد سر درست نکنید. پخش زنده است، من جدا خواهش میکنم که عنایت بفرمایید، در همه جای عالم دیده میشه، شاید کسان دیگری هم میشنوند. عرض کنم خدمت شما که اگه ابوبکر هم باشی خدا میتواند از دامن ابوبکر محمد ابن ابی بکر به وجود بیاره. یخرج الحی من المیت. برو به امام زمان بگو آقا من گرالود دامنم، چه عجب، شما اینقدر به مادرت زهرا حساسی، تو رو به مادرت زهرا، از خدا یه دختر فاطمی برای من بخواه، یه دختری بخواه که مثل مادرت مبارکه باشد، نسلش مبارک باشه. نمیشه؟ پس اینو دعا کن عزیزم، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. و خدایا جوری من و بچه هم رو قرار بده که ما پیشوای متقین باشیم، ما نمونه باشیم، اصلا بچه هم امام متقین باشن، نه امام معصوم، یعنی الگو باشن. اصل این آیه مربوط به امام زمان، مربوط به 14 معصومه که اونها امام المتقینن، امیر المؤمنین امام المتقین است. تأویل این آیه هیچ شکی نیست مربوط به اهل بیت، منحصراً مربوط به اهل بیت. اما تفسیرش و تنزیلش ممکنه بله، مرحوم علامه مجلسی از دنیا رفتن، از زمان علامه مجلسی تا الان از نسل علامه مجلسی همیشه در اصفهان یه دونه مجتهد وجود داشته که هم مجتهد بوده، هم درس میداده، هم فقیه بوده، هم امام بوده، امام جماعت. الانش هم جناب آقای مجلسی هستن با 80 سال عمر. از علامه مجلسی فوت 1111 هجری قمری تا الان که 1440 هستیم، چند ساله میگذره، همیشه از نسل علامه مجلسی یه مجتهد جامع و شرایط عرض میشود خوبه، متقیه، مدرس، فقیه، امام جماعت در اصفهان هست. خدا یه نسلی به من بده که این نسل من مثلا پیشکسوت چاقوکشا نباشن، پیشکسوت ارازل اوباش نباشن، بلای جون مردم نباشن. بله ممکنه در نسل بله یک کسی مثلا کل نسلش ارازل اوباش. یه نسلی به من بده که اینها در خوبی، در تقوا، در پارسایی الگوی مردم باشه. میشه و بله خدا بخواد میشه. ولی اصلش مربوط به اهل بیت. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. صلواتی بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المقام. بخش دوم سخن بیان سنت و روش و منش و مرام اولیاء الهی و بیان صفات زشت اخلاقی دشمنان خدا و اعداء الله است، تا مستنتاً به سنن اولیائک و مفارقتاً لاخلاق اعدائک در ما تحقق بیابد. یکی از صفات بسیار مهم، بسیار اصلی و بسیار مؤثر و هرچه که بگویم تأثیرگذار در سرنوشت ابدیت آدمی، انصاف است. اولیاء خدا آدم های منصفی هست و دشمنان خدا یکی از صفاتشون بی‌انصافی است. انصاف اصل مغز جوهره اخلاق و آدمیت و اسلامیت است. اگر کسی مسلمان باشه، المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان حقیقی کسی است که مسلمانان دست زبان او و دست او و شر او در امان باشند. اصل اخلاق، جوهره اخلاق، تمام اخلاق رو در تمام مکاتب بشری فشرده کنید، اساره بگیرید، فاکتور بگیرید، بخواید اصلش رو بیان بکنید، حتی اخلاق در دین ما که اتفاقا این منحصر به فرمایش پیامبر ماست، یکی از معجزات پیامبر ماست، این جمله همین است که آنچه که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. این یعنی انصاف، این یعنی انصاف. متاسفانه حتی آدم های خوب گاهی به سر لجاجت میفتن، گاهی به سر عناد میفتن با یک کسی، لجش میگیره، عنادش میگیره، با یک کسی بد میشه. این عناد و این لج باعث میشه که انصاف رو بگذاره زیر پا، هر بدی رو به طرف مقابل خودش نسبت بده و هر بدی رو نسبت به او اجرا بکنه. قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم ان تعدلوا اعدلوا. ای کسانی که ایمان آوردید، شما رو وادار نکند دشمنی با یک قومی از اینکه عدالت رو بگذارید کنار. عدالت داشته باشید یعنی چه؟ یعنی من این تذکر رو بدم و عذرخواهی بکنم. اولا که به خواهران و برادرانی که به صورت زنده این برنامه رو میبینن، چه در اینستاگرام، چه در آپارات و چه در شبکه سامن الان و همه دوستانی که در تلگرام جاهای دیگه، من عذرخواهی میکنم، منو ببخشید، منو عفو بفرمایید. کسالتی دارم، کسالت‌های جسمی دارم و کسالت‌های روحی که نمیتوانم پاسخگوی مطالب شما، نمیدونم استخاره شما، مشاوره شما، تعبیر خواب شما اینها باشم. و چون تعدادی که هر شب و هر روز داره میاد اینقدر زیاده که حتی اگر بخوام عذرخواهی‌ها رو بنویسم با روز 3-4 ساعت عذرخواهی بنویسم، بنابراین الان عرض میکنم و عذرخواهی میکنم. جواب ندادن بنده رو حمل بر بی‌ادبی و بی‌احترامی نکنید. مریضم و مریضم و معذور و واقعا از این بر نمیاد و طبق فرمایش آقایون اطبا باید یه چیزایی رو رعایت بکنم. این یک. دو، بنده مکرر در تلگرام و در پیامک ها و تلفن ها عرض میکنم آقا بنده حامد رضای معاونیان روزخانم انشاءالله هیچ تخصصی در زمینه مشاوره خانواده و دعوای زن و مرد و مادر شوهر و عروس و این حرفا خدا شاهده ندارم. و ماشاءالله این دعوای مادر شوهر و عروس هم مگر با ظهور امام زمان حل بشه؟ خب این که پایانی نداره. دعوای زن و مرد هم که گفت زن و مرد دعوا کنن، ابلهان باور کنن. امروز دعوا میکنن، فردا قربون صدقه هم میرن. اون روزی که دعوا میکنن، حاج آقا دعوا کردیم، خب چیکار کردم بگم که دعوا کردید؟ من اصلا هیچ تخصصی ندارم آقا. تخصص من شاید عقاید و شاید تاریخ و شاید این جور اموره. و میگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، هم روزخانی هم درست بلد نیستم. خب لذا خواهش میکنم اگر اختلاف خانوادگی دارید، دختر شوهر، عروس مادر شوهر، هر چیزی، آقا من تخصصم این نیست. میگه فرمایان وقت بدید برای مشاوره. خب اصلا من مشاور نیستم، نه اینه که بخوام بگم ننگم میکنه، نه تخصصم این نیست عزیز من. وقتی نیستم نیستم دیگه، اصلا هیچیشو بلد نیستم که چی کار باید کرد. بنابراین عنایت بفرمایید نسبت به مسائل خانوادگی و اختلافات چیزی برای من نفرستید که جوابی نمیگیرید و جواب نگرفتن رو حمله بر توهین و بی‌ادبی نکنید. ولی چه کنیم دیگه، حالا میفرستن. یه خانمی پیامی داده بود که آقا من از دست شوهرم زله شدم و این خیلی ظالمه و چیه و چیه و خلاصه یه چندین صفحه مطلب نوشته بود که آقا هر بدی که بگی تو این شوهر من هست، تمام بدیهای آدم توی این شوهر من. منم میدونستم اینجوری نیست. گفتم خواهرم میشه یه سوالی بکنم؟ بعد گفتم شوهر شما معتاده؟ نوشت نه. زدم نماز نمیخونه؟ نوشت نه. مال مردم خورده اومدن در خونتون؟ نوشت نه. سیگاریه؟ نه. منقلیه؟ نه. پنقلیه؟ نه. زیر سرش بلند شده مثلا تفریحات سالم و ناسالم داره؟ زد نه. با کسی ارتباط داره؟ نه. پول تو خونه نمیده؟ خرجی نمیده؟ نه. نه. کتکت میزنه؟ نه. بگو مرض. عجب آدمی هستی ها. تو گفتی تمام بدیهای آدم تو شوهر منه، همه بدیها رو من لیست کردم، تو میگی نه؟ خب بی انصاف. بعد مثلا چی شده که آدم بدیها؟ آره اون روز مثلا فرض کن جلوی جاریم یا جلوی مثلا مادر شوهرم گفته بالا چشمت ابروس، همینا. بعد اینا آمده آنگراندیسمان کرده، بزرگ کرده، چی کرده؟ میگه آقا تمام بدیهای عالم در این شوهر من نهفته است. بعد که من اعتراف ازش گرفتم که نه و نه و نه و نه، گفتم حالا یه مرتبه نهاتو بخون ببین چقدر شوهر خوبی داری، ببین چقدر خوبه. رفقای من، در حدیث داریم دنبال رفیق نگرد که بی عیب باشه، که بی رفیق میمانی. دنبال همسری نباش که بی عیب باشه، چون همچه همسر پیدا نمیشه، همچه همسر پیدا نمیشه. یه کمالی داره، یه بدیی داره، هر کسی یه بدیی داره دیگه. هر گلی یه خاری داره. گل بی خار کجاست؟ حجت ابن الحسن، باش تا صبح دولتش بدمه. به صفایت قسم گل نرگس، جز تو هر گل که دیدم خار است. هر کسی ها بزرگترین، خوبترین، من تو عمرم آدم نشدم ولی آدم دیدم، بزرگانی دیدم. اساتی دیدم واقعا آدم بودن، همون آدم، آدم هایی که اصلا تو حالا یک دونه شون هم پیدا نمیشه، یه خارکی هم داشتن گاهی، گاهی مثلا تند خو بود، گاهی مثلا عصبانی بود، گاهی حوصله‌اش سر میرفت، بالاخره یه عیبی درش هست. انصاف اینه. ببینید بی انصافی چیه؟ بی انصافی اینه که وقتی با کسی رفیقی، این خوبه، لوتیه، چنینه، چنان، وقتی به هر بهانه ای ازش بریدی و دل بریدی و خسته شدی، بگی ها من که با این رفیق بودم نمازاش آخر وقت میخون، من که با این، در روایات ما هست که پس در این کس کسیه که در زمان رفاقتش با کسی توی حافظش بدیهای او رو ثبت کنه که روزی که با او برید اونو بدیها رو ذکر کنه. این پس در این فرده. حرفا چیه؟ انصاف داشته باش. و ریشه تمام ظلمها و ناهنجاریها و بدیها و اختلافات خانوادگی تو جامعه ما بی‌انصافیه. خب خانم انصاف داشته باش، تو این بازار راکت ساکت درب و داغون، شوهرت از صبح رفته با هزار کس و ناکس حرف زده، چقدر منت کشیده، چقدر سخته دخل و خرج زندگی رو چی کردن تأمین کردن، حالا آخر شب آمده تو از در میخوای وارد بشه مثلا شعر لیلی و مجنون برای تو بخونه و تو بشی مثلا وامق و عذرا برای تو باشه، سلام کردی حال نداشته جواب بده، خب نداشته، حال نداشته حرف بزنه، یکم انصاف داشته باش، شاید خسته است. خانوما این رو بدانید، مردا وقتی خستن یا افسردن یا ناراحتن نیاز دارن تنها باشن، بگذار به توی اتاق خودش تنها باشه تا کم کم آروم بشه. زنها وقتی رنجی دارن، دردی دارن، مردان ونوسی، زنان مریخ، وقتی دردی دارن زن ها دوست دارن که یکیسی بیاد پایش صحبتشون بشینه بگه چته مثلا عزیزم، چته، چه مرگته، چطوری شدی مثلا. خب حالا یه شوخی میکنیم که بالاخره بله گفتش که گفت چونی، گفت مردم، گفت شکر. آره عرض کنم خدمت شما که بگه چته مثلا، مردم باید این کارو بکنید، وقتی میبینید زنت پکره الکی باش صحبت کن، چته، قربونت برم، عالم به فدات، مهم نیست مثلا چنین. دروغ، این دروغ اب نداره. خب ولی مرد وقتی چیه، خسته است و افسرده است و گرفتاری داره، بسار به حال خودش بشه کم کم آروم میشه. این روشیه. حالا میخوام عرض بکنم که یا بالعکس آقای از بیرون آمده، خانم توی این اوضاع چقدر سختی، زندگی، آشپزی، یه روز شور میشه یه روز بینمک میشه، بچه ونگ ونگ میکنه، هزار گرفتاری از صبح، هزار تا زحمت کشیده، سفره برات انداخته، بی انصاف تو خودتو بذار به جای اون. این ونگ ونگای بچه تو رو اگه تو میشنیدی تا حالا تیمارستان بودی، همه این زحمت‌ها رو کشته، حالا یه مثلا سفره‌ام برات انداخته. در منزل یه آقایی 30 سال قبل خانمش سفره انداخته بود، ما میهمان بودیم، محارم بودن، نشستیم، چه سفره این خانم انداخته بود، چه تزیینی کرده بود، 7-8 مدل غذا درست کرده بود. شوهر بی انصاف نمکتون رو برداشت که نمک بریزه روی غذاش، نمکه خب نمک خوب رطوبت میگیره دیگه، رطوبت گرفته بود نریخ، این نمکدون چینی رو با تمام ضرب زد به دیوار و شکست جلو این همه مهمون. رنگ این خانم پرید. خب تو خیلی بی انصافی، خیلی نامردی، یکم انصاف. اگر شخص انصاف داشته باشه، مأمور شهرداری آقا جان، بله قانون بهت گفته جلو دست فروش رو بگیر، بله قانون چقدر بی خوده بماند، بله خیلی خوب قانون گفته نگذار دست فروش کنار خیابون دست فروشی کنه، حق داری لگد بزنی، حق داری مال او رو بریزی تو خیابون میوش رو پلاسیده بکنی، نه، حق داری مال او رو غصب بکنی، نه. ممکنه اون شهردار بیشرفی که تو احمق رو گذاشته مسئول این کار و توجیه نکرده او تو رو بازخواست نکنه، ولی روز قیامت کاری باید میکنن که ممکنه چند هزار سال در قیامت معطل باشی یا عذاب بشی به خاطر یه دونه از این میوه های پیر زن یا پیر مرد بیچاره مستعصل. و تو اگه انصاف داشتی، اگر سر سفره پدر مادرت نون حلال خورده بودی، این کار رو نمیکرد. انصاف. از حرم امام رضا سلام الله علیه سحر آمدن بیرون بست بالا خیابان، یه تاکسی بیچاره گفتم آقا مثلا منزلمون در مشهد، گفت بفرمایید. یک دقیقه نشد که واقعا یک دقیقه یه ثانیه نشد که من سوار شدم، این راه افتاد، بلافاصله پلیس نگهش داشت. سحر ماه رمضان 40,000 تومان جریمه. من به پلیس گفتم چرا ایشونو جریمه کردی؟ گفت توقف ممنوعه. گفتم خب مردم کجا به ایستن آخه، بی انصاف، سحره این بیچاره این موقع شب داره کار میکنه، تو پلیس اخاذی هستی یا پلیس راهنمایی؟ وظیفه تو راهنماییه. تو میتوانستی به این بگی عمو جان برو 20 متر جلوتر این شیخ رو سوار کن؟ میتوانستی بگی یا نگی؟ 40,000 تومانی از روز از صبح چند تا مسافر سوار کرده پیاده کرده، بی انصاف، شب ماه رمضان لعنت برای خودت میخری، میفهمی با زندگی چیکار میکنی؟ فردا بچت به 10 تا دردت بیدرمون دوچار میشه، فردا دخترت میشه فاحشه، بعد میای میگه آج آقا چیکار کنم؟ میدونی چه پولی رو بر چی گیره تو میاد؟ انصاف داشته باش. یه دفتر چه به تو دادن همینجوری اخاذی اخاذی اخاذی، تا چه برسه به اون کسی که مأمور شهرداریه، مأمور بیمه است، مأمور داراییه، مأمور چیه؟ آقا کسی که کم فروشه مشکلش کجاست؟ بی‌انصافی. کسی که گران فروشه در این ایام مشکلش کجاست؟ بی‌انصافی. کسی که احتکار میکنه مشکلش کجاست؟ بی‌انصافی. کسی که میلیارد ها مال این مردم بیچاره فقیر و ضعیف رو غارت میکنه و میبره، اصل مشکلش کجاست؟ بی‌انصافی. پزشکی که من دیدم یک شخص سرطانی رو که من جوان بودم زن عقد کرده بودم، کسی از اقوام جوان بود زن عقد کرد، با هم زن عقد کردیم، او سرطان معده گرفت، 5 بار جراحیش کردن، بسیار فقیر بودن، هستیشون رو فروختن برای جراحی های این جوان. مرتبه پنجمون آقای پزشک اون زمان 35 سال قبل در مشهد، وقتی سینش رو باز کرد برید برای بار پنجم، بعد دوخت، هیچ عملی انجام نداد. گفتن چرا عملی انجام نمیدید؟ گفت چون عمل لازم نیستن، فایده نداره. گفتن اگر لازم نیست فایده نداره، خب چرا نوشتی عمل؟ چرا باز ما کلی ماشینمون رو فروختیم برای این عمل؟ چون انصاف نیست. انصاف که نباشه، در منزل حضرت آقای حاج حسین آقای سبت شیخ سال گذشته شهادت امام صادق، یکی از آقایان علمای تهران منبر بودن، گفتن یه آقای پزشکی آمده پیش من که آقا من میخوام برم شهادت امام صادق نزدیک شوال دیگه برای ذوالقعد، میخوام برم مکه، آمدم پیش شما پولمو حلال کنم. حاج آقا راست و حسینیش در سال گذشته من 50 تا جراحی کردم روی مردم که اصلا جراحی لازم نداشت، فقط برای پول. مشکل این آقا چیه؟ بی‌انصافی. و اهل بیت به ما گفتن حتی نسبت به دشمنت انصاف داشته باش. دیدم که در دوران انقلاب در برخی از خیابان‌ها مردم شعار می‌دادن که شاه زنازاده است. یک کسی از علمای بزرگ فرموده بودن جلو مردم رو بگیرید، شاه بده، چیه، اما باباش رضا خان زن گرفته شرعاً و ازدواج کرده و بچه به دنیا آورده، نمیتونی بهش بگی زنازاده؟ ببین این دینه که یک وقت که با یک کسی دشمن شدی دیگه نمیتونی پدر و مادر و جد و آبادش رو با فحش چی کنی؟ یاد کنی؟ آقا مدعی اهل بیت نسبت مثلا فرض کن به ناموس مردم برمیداره میگه فاحشه، چون خط سیاسیش باش نمیخوره. آقا گفتی فاحشه، باید تو رو بیارن 80 ضربه شلاق بزنن. اگر بیهوده به یک کسی گفتی حرامزاده، تو 80 تا ضربه شلاق باید بخوری. اگه به ناموس کسی، این جوانانی که مثلا در استادیوم میبینید که ناموس کذا و کذا و چه وضعه، اینا همش مال چیه؟ مال بی‌انصافیه. خب بی‌انصاف، حالا یه توپی گل شده یا نشده، این مربی برنامه رنجی چیده نتیجه نداده، چرا به ناموسش فوش میدی؟ میپسندی کسی به مادر تو فوش بده؟ به ناموس تو فوش بده؟ مال چیه؟ مال بی‌انصافیه. واقعا همه این آیات و همه این منبرا و همه رو جمع کن، یک کلام رعایت کن. میخوای امام زمان ببینی چیزی که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. این یک کلام است، همین رو عمل کن. هر مشکل اخلاقی خانوادگی ریشش ماله. اگر شخصی انصاف داشته باشه میتونه مواد مخدر بده دست جوان مردم؟ نه، خودت جوان داری و برو جلو. ریشه تمام مشکلات ما بی‌انصافیه، همش بی‌انصافیه و باید تمرین کنیم. ببینید اهل بیت چطور بودن. زبیر ابن عوام کیه؟ دشمن امیرالمومنین شده، سر ناکسینه، در جمل فتنه برپا کرده، جنگ جمل رو به راه انداخته، 20,000 نفر رو به کشتن داده. همون آغاز خلافت امیرالمومنین مجموعه حکومت و خلافت امیرالمومنین رو با یک هنجار و مشکل بزرگ دوچار کرده، جامعه رو متزلزل کرده. بعدن این آقا آمده وسط میدان جمل، امیرالمومنین یه حدیثی از پیغمبر یادش آوردن، ترک کرده میدان جمل رو و رفت به طرف مدینه. یه جایی زیر یک نخلی خوابید، در مسیر راه که میرفت شخصی به نام ابن جرموز آمد، دید بعد جناب آقای زبیر ابن عوام همه مردم رو به جنگ انداخته، خود آمده اینجا خوابیدی. از این ارازل اوباشی بود که دنبال پول بود، گفت الان من هر کسی از زن خود شد یار من الان سر اینو ببرم، ببرم برای علی ابن ابی طالب، جایزه بهم میده دیگه. زبیرم خواب دیدید طالبان چجوری سر میبریدن، این بدبخت مخذول و مطرود خواب گوش تا گوش زبیر رو برید. سرش رو گذاشت توی کیسه، شمشیرش هم برداشت، به تاخت آمد به خدمت امیرالمومنین. تا رسید خدمت امیرالمومنین فکر میکرد الان چه جایزه بهش بدن امیرالمومنین. سلام کرد، امیرالمومنین جواب سلام دادن، سر کیسه رو باز کرد و زبیر پسر عمه امیرالمومنینه، سر انداخت جلو پای امیرالمومنین. چشم امیرالمومنین به سر زبیر افتاد، گفت یا للبشرا یا علی، جایزه به من داده که سر زبیر رو آوردم. فرمود جایزت این باشه که رسول خدا به من فرمود که بشر قاتل ابن صفیه به نار. رسول خدا به من فرمود که به اون کسی که پسر صفیه زبیر را میکشد بشارت بده که تو جهنمی هستی. و همین ابن جرموز بعدن جز خوارج شد و علیه امیرالمومنین در نهروان جنگید و کشته شد که اهل جهنم شد. بعد شمشیر زبیر دست کیه؟ دست اینه. امیرالمومنین فرمود هات سیفه، بده شمشیر رو. شمشیر زبیر رو گرفتن، شمشیر زبیر رو از غلاف بیرون کشیدن، این شمشیر رو دو سه بار یه چرخی دادن، عمیق به این شمشیر نگاه کردن، فرمود این شمشیر چه خدمتها به رسول خدا کرد، چه غمها از صورت رسول خدا این شمشیر برطرف کرد. نگفت چون زبیر پس حرامزاده است، پدر سگ نمیدونم فلان پشمدان، مرد بر زبیر رو نمیدونم بر فلان. فرمود جهنمیه به خاطر اینکه طغیان کرده، اما عبارتش اینه، فرمود والله ما کان ابن صفیه جبانن، والله پسر عمه من زبیر جبان و جبون و ترسو نبود، عاقبت به شر شد، عاقبت به بد شد، اما با همین شمشیر جهاد ها کرد. یعنی امیرالمومنین اینقدر انصاف داره که نسبت به دشمنش میگه یه خدماتی هم کرده. تو میگی شما میبینید الان هر دولتی که در کشور ما میاد جانشین میشه میگه اصلا دولت قبلی از اول تا آخر غلط کرده و همه غلط هایی که خودش میکنه میگه ما شاهکار میکنیم. خب بابا یه چیزی هم بگذار برای دیگران. بالاخره یک کسی مؤمن کم دیگران را زیاد میبیند و زیاد دیگران خودش را کم. مؤمن میگه من اصلا کاری نکردم. مؤمن عبادت دیگران، عبادت کم دیگران را زیاد میبینه و عبادت بسیار خودش را کم، چون انصاف داره. انصف للناس، اگر میخواهی به خدا نزدیک بشی و سنت اولیاء خدا رو داشته باشی بی انصاف نباش. بی انصافی است که دختر مردم رو 17 سال 18 سال بزرگ کنن، دست گل بسپارن به تو، بعد تو مانع دیدن پدر و مادرش بشی، تو اجازه ندی پدر مادرش رو ببینه. این بی انصافی است، این نامردی است. مرد باشیم، با انصاف باشیم، مثل همون لوتی های قدیم باشیم. لااقل لوتیگری و انصاف رو از قدیمی ها یاد بگیریم. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلیم. سلام و صلوات بی پایان به تعداد قطرات باران و برگ درختان و گردش روز و شبان و شمار ستارگان بر مولا و سید و سرورمان صاحب الامر و زمان حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح ناله تراب مقدم الفدا. در جلسه پیشین عرض کردیم که اعلی حضرت ولی عصر مقام خلافت اللهی دارند و مقام حجتیتی دارند که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. عرض کردیم که او قطب زمین و زمان است، مقوم ارکان آسمان است، به وجود او هستی باقی است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک به خاطر او میبارند و می آیند و می روند و می مانند و می پایند. گفتیم مقام اعلی حضرت ولی عصر در جایگاه رفیع و منی خودش، مقام عرشی او، مقام ولایت تکوینی او، مقام ملکن عظیمای او، مقام سلطنت او بر ملک و ملکوت، او به جای خیش باقی است. اما این نباید مانع از این بشود که من بدانم که ولی امروز من است، ولی همین ساعت من است، و ای بسا که از پس امروز نبود فردایی. الان من مختنم بدانم که امام زمان ولی من است، زیر چتر ولایت او بروم، تولی به ولایت او بکنم و یک کاری بکنم بهش نزدیک بشم. میبینیم، عرض کردم، این طبیعی است که هر انسانی دوست داره محبوبش رو ببینه. بنابراین اگر کسی امام زمان دوست داره، خیلی طبیعیه که آرزوی دیدن امام زمان داشته باشه، دل هوسمند دیدن یار است، این طبیعیه. اما باید بدانید عزیزم که اون چیزی که واقعا مهم نیست در رابطه با امام زمانت دیدنه. 23 سال اولی و دومی پیغمبر اکرم رو می دیدن، خیلی هم می دیدن، نمی دیدن، صبح و شام می دیدن. طرف چند سال همسر پیغمبر بوده، سر یک بالش می گذاشته، 10 سال سرش رو یک بالش با پیغمبر می گذاشته، 10 سال بعد کی هست؟ چقدر دوره؟ منافقینی که در مدینه بودن از اصحاب رسول خدا چند نفر بودن؟ 20 سال طرف با امام مشتبه بوده، بعد از 20 سال آمده گفته السلام علیکم یا مظل المؤمنین. بعد از 20 سال که در رکاب امیرالمومنین بوده و با امام سید الشهدا بوده، یعنی پیغمبر رو دیده، امیرالمومنین دیده، امام حسن دیده، امام حسین دیده، 5 سال فقط پای منبر امیرالمومنین بوده، در محضر امیرالمومنین 3 مرتبه رفته به میدان جهاد که من و تو حتی یه لحظه هم در رکاب امامون نبودیم. بعد از 20 سال امام مجتبی یه سوالی کردن، آمده میگه حسن کاش مرده بودی همچین کاری نمیکردی. به امام حسن. خب الا ماشاءالله افرادی بودن بالاترش رو بگم، پسر امام بوده، عبدالله ابن جعفر پسر امام صادقه، این انقدر دور بود از امام که وقتی امام مطلبی میخواستن برای اصحابشون بفرماین، اشاره میکردن بذارید این بره از اتاق بیرون تا بهتون بگم. پسر خود امام جعفر کذاب، پسر امامه، عموی امامه، برادر امامه. امام عصر یک توقی میفرمایند خدا شاهد است که 40 شبان روز است نماز واجبش رو ترک کرده و میگساری میکنه. پسر امامه. پس اصلا اگر خدا توفیقی داد چه بهتر از این. آرزوی دل مسکین ماست که بلکه یک لمحه، یک گوشه چشم ده نشانم در نیمه شبیم یا پگاهی. اما پسرم توجه بکن که اصل مطلب اینه که او از تو راضی باشه و چقدر بهش نزدیکی و چقدر تو رو میپسندد. هیچ کسی ننوشته که شیخ مفید امام زمان دیده. امام زمان 2 نامه در زمان غیبت کبرا برای جناب شیخ مفید نوشتند و فرمودند خدا را شکر میکنم که به ما اجازه داد که تو را مشرف کنیم و این افتخار را به تو بدیم که به تو نامه بنویسیم. الالاخ صدید المخصوص فینا بالیقین الشیخ المفید، خدا را شکر میکنم که کسی مثل تو به من داده. ای شیخ مفید، نمازهای نیمه شبت رو، راز و نیاز نیمه شبت رو دیدم و پسندیدم. ولی کسی ننوشته که شیخ مفید امام زمان دیده. ولی کسی که شیخ امام زمان ندیده، این پسر محله کرخ بغداد شد فقیه، شد زعیم شیعه، شد لسان شیعه، شد معلم شیعه، شد مرجع شیعه، شد رهبر شیعه. کارش به جایی رسید که وقتی او از دنیا رفت، سنیای مصر جشن گرفتن که او از دنیا رفت. و کارش به جایی شد که اونا اگر جشن گرفتن، روی قبرش دستخط امام زمان منصوب به امام عصر رو دیدن که لا صوت النائی به فقد که انه یوم علی آل رسول عظیم. کاش اون کسی که خبر مرگ تو را داد صداش بلند نمی شد که روزی که تو رفتی ای شیخ مفید، نه بر من مهدی سخت بود، بر آل پیغمبر سخت آمد. هیهات ان یأت الزمان به مثلهی، ان الزمان به مثلهی لعقیمو. پس این بحث رو مکرر همه ما در تاریخ خوندیم. اصلا یک نفر از مرد و زن گمان نمی کنم در این جمع وجود داشته باشه که این قصه رو نشنیده. ولی عجیبه که ما با اینکه این قصه رو شنیدیم اینقدر دوریم از این قصه. همه ما قصه یا اویس قرن رو شنیدیم. شنیدیم یا نشنیدیم؟ همه ما شنیدیم. همه ما این شعر رو حفظیم. الان بگم همه با هم میخوانیم. در یمنی پیش منی. پیش منی در یمن. همه بلدیم. بچه هامون هم بلدن. ما چرا توجه نمی کنیم؟ اویس در یمن بود، شاید از همدانیان بوده، تو همین منطقه صنعا. پیغمبر در مدینه، چند سال مسلمانه، میخواد بره دیدن پیغمبر، مادرش میگه من راضی نیستم، چشم نمیره. آمده به من میگه که مادرم میخوام برم کربلا، کارامو کردم، مادرم میگه راضی نیستم، چه کنم؟ نباید بری. اگر حسینی هستی نباید بری. آقای همین شبها به من پیام داده که حضوری که آقا من مجال شبای احیا مجلس میگرفتم، امسال میخوام مجلس بگیرم، وضع مالیم هم خوبه، حالا همه کارامو کردم، پدرم میگه نباید بگیری، چه بکنم؟ نباید بگیری. اگه برای خدا میخوای بگیری نگیر، اگه برای ریا میخوای بگیری، اگه برای حیاهو میخوای بگیری، خب برو بگیر باطل. خیلی عجیبه ها. من خودم این رو بارها خلوت خودم فکر کردم که انسان مسلمان باشه، پیغمبر زنده باشن، یعنی تو الان دل میدی، جون میدی برای ذریح نقره امام حسین. اگر الان بگن امام زمان زنده هستند و حاضرم هستند و ظاهرم شدند و تو سامراند و مثلا تمام رفقات 1000 نفر رفتن دیدنشون، بعد تو بلندشی بری که آقامو برم ببینم، امام زمانو برم ببینم، مادرت بگه نه نه نمیخواد بری، بیا برو عرض میشه برای من کشک بساب، میری بساب؟ مادر اصلا متوجه میشه چی میگی؟ دیوانه ای مادر؟ امام زمان آمده همه دارم میبینم، من بشینم تو خونه؟ بله. مادره گفت نرو. اویس گفت چشم. بعد از چند سال اصرار که مادر اجازه میدید، گفت به یه شرط اجازه میدم، سوار شطورت میشی میری به مدینه، از شطوره پیاده نمیشی، ازم رو شطور یه نگاش میکنی برمیگردی، حق نداری از شطورت پیاده شی. گفت چشم. از صنعا تا مدینه حداقل 700 کیلومتر هست. حالا بزنید جی پی اس امشب بزنید چند کیلومتر. 700-800 کیلومتر رو با شطور آمده، شانس رسیده به مدینه، رسول خدا نیستن. اه کو رسول خدا؟ رسول خدا تشریف بردن سفر. کی میان؟ حالا حالا نمیان. مادرم گفته حق نداری روی زمین مدینه پا بگذاری، رفتی همونجا سرتر میکنی میای. برگشت، آمده رفته به پیش مادرش با چه حسرتی. بعد چیکار کردن؟ رسول خدا وارد مدینه شدن، گفتن به به بوی بهش میشه نبم، اویس اینجا بوده، اویس اینجا بوده. گفتن بله یا رسول الله، اویس اینجا بوده، بوش رو میشنوم، بوش رو استشمام میکنم. بعد کی حالا کنارشونه؟ او و آنه کی هست کنارشون؟ یه مش منافق رزل بت پرست. صبح تا شب نماز صبح الله اکبر، پشت سر هم با پیغمبر، هر جا پیغمبر میریم اینا هستن. پس اون چیزی که مهمه اینه که رفیق من، عزیز من، ببینید بسیاری از چیزایی که شما میخواهید از امام زمان ما صحبت بکنیم مال امام زمان نیست، صرف کنجکاویه. میگه آقا نمیشه از علائم سفیانی صحبت کنید، از دجال صحبت کنید، از نبرد آرماگادون صحبت کنید، نبرد آخر زمان صحبت کنید، همین جور که کنجکاو نسبت به فیلم سینمایی. خب کنجکاوه که مثلا سفیانی چجوری میاد، دجال شاخ داره، دم داره، یک چشمه، از کجا میاد، چیکار میکنه، کجا رو میکوبن، کجا منفجر میشه. خیلی خوب آقا، سفیانی خواهد آمد، ظهور خواهد واقع شد. الان تو چند چندی با خودت، چند چندی با حجت ابن الحسن، الان پیش امام زمان کارنامت چیه؟ ببینید الان موقع امتحاناته، بچه‌هاتون امتحان دارن، بچه منم امتحان داره، شبی که امتحان داره تا صبح میدم نمیخوابه، صبح تا جایی که میره میگه بابا دعا کنید. میگم عزیز من انقدر مهم نیست، ترس تو خوندی، زحمت تو کشیدی، یه نمره بالاتر یا پایین. میگه نه، دعا کنید شما رو به خدا. بعد دعا میکنی، میره امتحان میده، یه امتحان که از دوشش برداشته میشه میگه آخی یکیش تموم شد، بابا یکی دیگهش مونده، این یکی دیگه سخت‌تره، همش تموم میشه نگران. میگه امتحانات تموم شده. میگه کارنامه‌ام نیامده، نمیدونم معدلم چنده. کارنامه رو میاره با هزار تا استرس باز میکنه، همش مثلا زده خوب، یکیش زده خوب، میبینی دماغ چیه. میگه بابا این مثلا یکم حواسم پرت شد. میگه خب عیب نداره دیگه، حالا خیلی خوبه، همش خیلی خوبه، ولی میبینی پکره. عزیزم تا حالا دقت کردی نمره ما پیش امام زمان چیه؟ به خدا کارنامه دارید پیش امام زمان، کارنامه واقعی. ممتحن خود اوست، مراقب جلسه خود اوست، خود او دیده چجوری امتحان داده. نمره رفتار با پدر و مادر، نمره چشم، نمره زبان، نمره گوش، نمره نماز، نمره حیا، نمره حجاب. بعد بدیش چیه؟ بدیش اینه که ممتحن مدرسه بچه من کارنامه رو میفرسته پیش من، میگه آقا ولیش امضا کنه ببینه این چی کار کرده. بچه یکی دو نمره کم داشته باشه خجالت میکشه، میبینی میده به مادرش، میگه اینو یه جوری به بابام بده امضا بگیر، من اگه بابام بپرسه چرا اینو نخوندی چی بگم. بدبختی اینه که نسبت به کارنامه ما و امام زمان، ممتحنم خود اوست، مراقبم خود اوست، ولی هم خود اوست. ولی من کیه؟ خودش. قبل از اینکه من بخوام نشون بدم شبقت، کارنامه‌ام دستش میرسه. شب قدر قسمش میدم، میگم آقا به حال عمت زینب کبرا کنار بستر امیرالمومنین اصلا این پرونده منو باز نکن، نگاه نکن، من خجالت میکشم. خودم میگم آقا همش افتضاح، همش گند، خجالت کشم نکن. سفیانی کی میاد؟ تو به سفیانی چی کار داری؟ همون سید حسنی کیه؟ هر کی میخواد باشه باشه. یمانی کیه؟ هر کی میخواد باشه. آقای فلانی سید حسنی، این چرندیات که ده مثلا ابله میگه. خب سید حسنی از کجا بلند میشه با کجا میره؟ تو از کجا بلند میشی با کجا میری؟ تو داری چیکار میکنی؟ مسیحیان میپذیرن امام زمانو یا نمیپذیرن؟ سنیان به امام زمان میگرون یا نمیگرون؟ اونا رو رها کن. تو امام زمان پذیرفتی یا امام تو شیطانه؟ امام زمانت، امام زمان و حجت ابن الحسن و کارات اینه، این کارا که کار شیطونه. ربا که میخوری رسما، غیر رسما رشوه میخوری، الان گفتم ظلم به ضعیف میکنی، ظلم به دست فروش میکنی، ظلم به بیپناه میکنی. آقا کارخونه داری، سه ماه پول کارگرتو ندادی، میگی ندارم، اوضاع خرابه، بعد ببینی تعطیلات نوروزتون رو کانادا تشریف داشتید، فقط پول رفت و برگشت بلیتتون 500 میلیون تومان شده، 100 میلیون تومان پول کارگراتو ندادی، حقوق 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان اجحاف کردی، به پدر مادرت اجحاف کردی، پدر مادر زحمت کشیدن تو این بدبختی خرجت کردن، رفتی دادی به الواتی، یا درس نخوندی یا بیاری یا بیکاری، شب تا صبح نشستی آروغ میزنی، الکی بیداری، زور تا صبح بیاری، بعد میگه اللهم اجعلنی من اعوانی و انصاری. امام تو شیطانه، تو چند چندی با خودت، چند چندی با حجت ابن الحسن. واقعا جوانها، واقعا عزیزان، نمیخوام برای چی بگم، آخه من که کسی فریب شما رو ندارم، چی به من میدن؟ واقعا تا حالا فکر کردید برای امام زمان چند میارزید؟ به کدوم درد امام زمان خوردید؟ ارزشت برای حجت ابن الحسن چیه؟ ارزش شیخ مفید این بوده که امام زمان میگه کاش اون صدای خبردنده مرگ تو بلند نمیشد. ارزش ابوالفضل برای امام زمانش این بود که وقتی خورد زمین، امام زمانش گفت بیچاره شدم، کمرم شکست. ارزش عمار این بود که وقتی عمار خورد زمین، امیرالمومنین آمد سرش رو بغل گرفت، زار زار گریه کرد. من چقدر میارزم برای امام زمان؟ غیر از اینه که مایه ننگ و نکبت امام زمانم، غیر از اینه که بار دلشم، هر هفته باید اعمال منو ببینه و آه بکشه. نبرد آرماگدون کجا بشه؟ منو بشین نشین، تو الان با نبرد شیطان و نفستی. سفیانی کی باشه، نمیدونم دجال کی باشه، یمانی کی باشه، حواست پرته و شیطون از اصل امام زمان تو رو منحرف میکنه، میبرد به حواشی. یعنی به عوض این که شیشتانگ حواست جمع باشه که از صبح که بلند میشی یه کاری نکنم آقای من برنجه، امام زمان من برنجه، بهشون نزدیک باشم، افتخارشون باشم، یه کمکی بکنم تو کارشون، مردم رو به حضرت دعوت کنم، مردم رو متوجه حضرت بکنم، امروزم که میگذره یه کاری برای آقا کرده باشم، اگه به یه یتیم رسیده باشم. ببین یه کارهایی هست از نظر شما ممکنه کار نیست، الان خیریه اباصالح ند مهدی ماشاءالله در شهر ری اینا شبی 5,000 بسته غذا رو تا صبح بسته بندی میکنن. این همت کرده دیگه، رفته با 10 تا تالار بالا شهر صحبت کرده که آقا این غذای دست نخورده یا آک رو شما رو به حضرت عباس، مردم گرسنه نریز تو سطح آشغال، اجازه بدید ما میایم. آقا ساعت 2:30 باید بیاید. گفتن ما ساعت 2:30 میایم. چند تا وانه جور کردن الان چند ساله میرن ساعت 1:30 غذای آک بسته بندی شده یه تمیز مرتب تالار فرمانیه رو میگیرن. خب این غذا تا صبح که وقت فاسد میشه، شب تا صبح این 5,000 بسته رو بسته بندی میکنن. چی میکنن؟ ظرف میکنن، غذای آک دست نخورده، نه غذای آت آشغال. به خانه 1,000 نفر انسان مستمن نیمه شب میبرن. بعد این امام زمان نبینه، امام زمان ازش راضی نیست؟ امام زمان نمیگن دستت درد نکنه؟ تو اون بچه ها چند تا بچه یتیم و گرسنه است؟ فکر کردی فقط هنر اینه که بیایی مثلا بشینی تو هیئت، تو هیئت گریه کنی؟ خودت به درد چند تا بچه یتیم سید رسیدی؟ بله گریه داره، خدا میدونه وجودم آتیش میگیره با این بیت، با بازه کوچه ها همه بوی تا آم یا من. ولی به جان تو بابا گرسنه خوابید. ولی عزیزم فقط به این نیست که بشینی گریه کنی. تو چند تا یتیم رو اداره کردی؟ تو به فکر چند تا سید بودی؟ تو به فکر چند تا بیچاره بودی که دخترش رو 4 سال توی عقد گذاشته، دخترش رو 4 سال توی عقد گذاشته، دختر داره طلاق میگیره، پسر داره طلاقش میده چون هیچی نداره برای جهیزیه، هیچی نداره برای جهیزیه. کجا یار امام زمان بودی؟ کجا به درد امام زمان خوردی؟ لذا بنده عرض میکنم آقا جون اگر میخوای بشنوی که سفیانی شاخ داره یا دم داره کی میاد، هزار و دیشب پریشب یک کسی پرسید که آقا یه آقایی گفته که امام زمان که 1,200 ساله بشن ظهور میکنن، این درسته؟ گفتم نه، حضرت عباس دروغه و او کذابه و غلط کرده. اما دنبال این حرفا که 1300 و چند خواهد بود و از جفت در این حرفا نیست، کذب الوقاتون. اصلا هنر این نیست. بسیاری از مطالبی که مردم از ما میخواهند از باب محبت امام زمان و برای خدا و طلب معرفت نیست، از باب صرف کنجکاویه. صرف کنجکاویه. جنگ میشه یا نمیشه، کی میگه یا نمیاد، یمن چی میشه، سوریه چی میشه. درون تو جنگیست از شیطان و نفس با تو. تو چی کاره ای؟ این جنگ مهمه. این به امام زمانت ربط داره. فاصله تو با امام زمانت چقدره؟ چقدر امام زمانت تو زندگی حفظ میکنی؟ تو کار و کاسبی چقدر حفظ میکنی؟ گفتن یه پیرمردی بود در تهران و این معروف بود پیش اولیاء خدا که حضرت میان مغازش و احوالش رو میپرسن. کسی از علما گفته بود که رفتم مغازه این، بالا سرش واسدم ببینم این چیکار میکنه که امام زمان میان مغازه این. بعد یک زنی آمد و یه جنسی داشت، نمیدونم کفشی بود، پینه میزد چی فلان، گفتش که مثلا اینو میخوام برام درست کنی، شنیدم مثلا 100 تومن میشه. گفت مادر هر کی بهت گفته 100 تومن میشه دروغ گفته بهت، این 10 تومن بیشتر خرجش نیست. انصاف، انصاف. و این با 10 تومن درست میشه و این قیمتش اینه. اگه کسی ازت خواست ارزون بخره اشتباه نکن، قیمتش اینه. رفت. بعد من تازه متوجه شدم که خب چرا امام زمان خریدار اینه. من هر گونه اجحافی رو بزنم بکنم، به کارمندم بکنم، به زیردستم بکنم، به شاگردم بکنم، در مقام قانونگذاری هر قانون نامعقولی رو وضع کنم، در مقام تدبیر امور مردم سیل بیاد من تو اروپا عیاشی کنم، بعدم بگم که خب یبن الحسن کجایی، مردم من از جدایی. آره اربا احمد. بعد بگم آقا علائم سفیانی چیه، نمیدونم سید حسنی کیه، فلان کی حرفه چیه، چرته چیه. اعرف امامک، امام زمانت را بشناس. بعد دقت کنید چی فرموده است. نفرمود اعرف حجت ابن الحسن، اعرف مثلا صاحب الامر و زمان، فرمود اعرف امامک، امام خودتو بشناس. نکنه عوضی گرفتی شیطون رو امام قرار دادی. ببین امامت کیه تو دلت، امام تو کیه تو دلت، به کی اقتدا کردی، کی قطب توست، کی داره خط به تو میده، از کی خط میگیری، او امام توست. اعرف امامک که اگر امامت را شناختی لم یزر رو که تقدم و حاضر امر و تأخر، برای تو هیچ ضرری نداره که ظهور دیر واقع بشه یا زود واقع میشه. یارب فرج امام ما را برسان. الهی بمیرم دیگه، ناخودآگاه گفتم به زبانم جاری شد، ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدن. به ما گفتن روزه بگیرید تا درد مستمندانی را که نان ندارن بخورن کمی حس کنید. آقا بمیرم برای اولاد الحسین، شما فکر میکنی اینها را از کربلا تا شام که آوردن تو راه غذای مرتبی میدادن؟ یه تیکه نان و خوشهای جوینی میدادن گاهی به اینها؟ به چه وضعی دختر بچه ها به شام که رسیده بودن پوست و استخون شده بودن از خستگی، زیر چشم ها گود افتاده. امام سجاد فرمود ما را در خرابه ای جا دادن که سقف نداشت، در و پنجره نداشت، فرشی نداشت. اولاد رسول و بتول روی خاک سر بر خشت خرابه می گذاشتن. بمیرم برات خانم، قربون قد و بالات برم، قربون پای پر آبلت برم، قربون تن خستت برم. 100 کیلومتر راه از کربلا، 80 کیلومتر راه، 40 میای تا حرم امام حسین. دیدید دیگه، من الحمدلله چند ساله دارم میرم، خدا میداند وقتی به کربلا میرسم شبا تو خیمه خوابیدیم، بین راه چای دادن، قهوه دادن، شای ابو علی دادن، شای آبلیمو دادن، فرنی دادن، فلافل دادن، حتی شیرنی دادن، بامیه دادن، بین راه پاهات و ماساژ دادن، آبلهاشو کشیدن، زخماشو گذاشتن، هیچکی بین راه شلاق بهت نزده، هیچ کسی تو رو ندوونده، تو جوانی، مردی، دختر 3 ساله نیستی، از هیچ کسی سیلی نخوردی. مهمتر از اینها سر بریده بابا جلوی روی نیزه ها نبوده که. هر جا خواستی خوابیدی، هر جا خواستی استراحت کردی، هر جا خواستی راه افتادی. بعضیا اعصاب دست کنار جاده تمام صندلی گذاشتن، تا خسته شدی نشستی. بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده. والله مطلب همینه. هر سال که میرسیم ما به کربلا تا میایم از میدان و از این باب القبله و فلان اون ازدحام، خدا میدونه به حرم امام حسین که میرسیم با این وضع که اینقدر با راحتی و استراحت آمدیم، یا ابا عبدالله شما شاهدی، واقعا من دیگه به عنوان یک مرد دیگه نمیتونم رو پام واستم. به بین الحرمین که میرسم واقعا میفتم رو زمین، میگم بابا این مثلا این همه رو 80 کیلومتر آمدی، پنجام تا داخل حرم برو میبینم پام نمیتونه بره. الهی بمیرم. مادرش زهرا میگفت در 18 سالگی دیوار میکند کمکم راه میرود. این 3 ساله میگفتش که دیوار میکند کمکم راه میرود. عمه بیا نصف شب چرا گم شده پیدا شده. خرابه امشب شب یلدا شده. بعد برای من اتفاق افتاده، انشالله خدا بهتون اولاد صالح بده، دختر بده. دختر خیلی نعمته، دختر خیلی عزیزه. فکر نکنی اگر دختر خدا بهت داد، شیرینی احساس زندگانی دختره. اصلا تا دختر نداشته باشی احساس نمیفهمی، عاطفه نمیفهمی. خب من میبینم، من دیدم، حالا دخترام که بزرگن، ولی الان نواهامو میبینم. دختر بچه کوچکترین ناراحتی ببینه زب میکنه تا باباش شب بیاد به باباش بگه. حتی مادرش اگر دعواش میکنه، نمیگم زجر، مادرش بهش اخ میکنه، میگه شب به بابام میگم. پشتوانش باباشه. و به محضی که از در بیای میگه مامانم منو زده، یا مامانم به من نداده، یا مامانم به من اخ کرده، و انتظار داره باباش پشتش باشه. خب هر دردی داشته باشه دختر بچه به باباش میگه. ولی پدر و مادرم به قربانت، قربون مظلومیت و معصومیتت برم، قربون اون چهره نازنین کوچکت برم. نگفت که بابا من رو زدن، نگفت یک شب از ناقه فتادم بس که زجرم زج داد، نگفت روی خارا منو کشیدن، نگفت دامنم عصر عاشورا آتش گرفت، نگفت گوشواره هامونو بردن، نگفت قضا بهمون ندادن، نگفت دووندنمون، نگفت 24 ساعت پشت دروازه ساعت معطل بودیم، نگفت بازار به بازار ما رو چرخوندن. اصلا از خودش چیزی نگفت. تا سر رو گذاشت گفت بابا من الذی قطع وریده، کی رگای تو رو بریده بابا. یا حسین از همه چیز یادش رفته، میگه بابا بابا رگاتو کی بریده، کی به پیشانی تو سنگ زده، کز خون بر رخ تو رنگ زده. ای پدر کاش به جای سر تو میبریدن سر دختر تو. گفت بابا کاش کور شده بودم این صحنه رو نمیدیدم. سر برن چوب از یزید خورده ای و قهر با منی، با من صحبت کن. مگه تو توی سبد، مگه تو توی تشت، مگه تو روی نیزه قرآن نمیخوندی؟ گفت دو کلمه با من صحبت کن. الهی بمیرم بابا، خودم دیدم با چوب میزد به لبت، ببوسم جای چوبو. لبه ها رو به لبه های عبی عبدالله گذارد. بی بی زینب کبرا دارن میبینن، مادرش داره میبینه، سکینه داره میبینه، رباب داره میبینه، امام باقر دارن میبینن، امام سجاد دارن میبینن. اینقدر او حالش عجیبه با سر پدر که همه دیگه رفتن عقب، عقب نشینی میکردن. میدانن تشنه تر از همه نسبت به لب عبی عبدالله و سر عبی عبدالله این رقیه است. میگن آب اول به کوچیکتر بدید دیگه، همه تشنه بوسیدن سر بریده بودن. اما همه رفتن کنار ببینن این چیکار میکنه. یه وقت دیدن بلبل حسین ساکت شد، هیچ صدایی نیست. هر چیزی نه به کبرا صدا بزنه، عمه رقیه نگاه بکنن ببینن سر یک طرف، رقیه و زینب به یک طرف، شبها تمام به یک طرف، آن شب به یک طرف. ای وای بابا، نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا، نه جای تو، نه جای من، نه جای عمه است اینجا. مرا از اینجا ببر بابا، همبازی اصغر کن. چشمم با جای شهاب افتاد، الان دیدمشون عذرخواهی میکنم. دو سه کلمه برای شهاب بخونم که این عزیزمون سید اولاد پیغمبر رو بگریانم. بارها این روزه رو از من شنیدید، شاید 100 بار یا 1000 با تو عمرم این روزه رو خوندم. بچه 3 ساله اگه دستش میره لای در، اگه ضربه میخوره، نمیدونم چه اثریه، میگی بده ببوسم عزیزم، دستشو میگیری یا صورتش که ضربه خورده میبوسی، مسکن که نیستی که، اما نمیدونم چه اثر روانی داره، آروم میشه. بده ببوسم، بده ببوسم، تا میبوسی آروم میشه از گریه. بابا ز سیلی صورتم نیلی چو میشد، عمه میبوسید. بیا ببوسم از رقیه. ز سیلی صورتم نیلی چو میشد، عمه میبوسید. بعد دیدید جایی که بسوزه، بلافاصله وقتی میسوزه آب میریزی دیگه، اگه هیچی نداشته باشه آب میریزی که سوزشش کم میشه. بابا چو رویم شعله میزد، تا حالا سیلی خوردید؟ چو رویم شعله میزد، عشق میآمد به فریادم. یکی از روزها دخت یزید آمد به دیدارم، نترسیدم به رویش با وقار کامل استادم. من دختر حسینم، دختر امیر المومنینم، دم خرابه، به رویش با وقار کامل استادم. ولیکن بابا لباسم کهنه بود، تنم میزد کنیزانش، گفتن این بچه یتیمه، لباساشو ببین، همش پاره هست، همش خاکیه، الهی بمیرم همش خونیه، کفش باش نیست. ولی من با سکوت خود به او درس ادب دادم. پدر و مادرم به قربانه، تو که بر دامنت ننشاندیم، بر دامنم بنشین. تو که مهمان نکردی، من تو را مهمان خود کردم.